بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. خوشحالم که محضر اساتید گرانقدر، همکاران گرامی و همینطور دانشجویان عزیز هستیم در این محفل بسیار باشکوه و گرامی می‌داریم. پنجم اسفند، روز یادبود و بزرگداشت حکیم بزرگ خواجه نصیرالدین طوسی رو که در فرمایشات حضرت امام هست که می‌فرماید اون چیزی که باعث عظمت و بزرگی خواجه نصیرالدین طوسی شد فلسفه و منطق و ریاضیات و دیگر علومی که داشت نبود، بلکه سیاست خواجه نصیرالدین طوسی بود که باعث نام بلند او شد. و به فال نیک میگیریم این جلسه رو که همزمان شده با روز بزرگداشت اون حکیم بزرگ. من به اختصار نکاتی رو محضرتون عرض میکنم درباره وضعیت اندیشه سیاسی در حوزه های علمیه طبق قراری که وجود داشت. خب قدمت در واقع بحث اندیشه سیاسی در حوزه های علمیه یا در واقع ارتباط بحث اندیشه های سیاسی با حوزه های علمیه و علمای اسلام یک تابعی هست از نسبتی که بین دین و سیاست در واقع برقرار میشه. اگر در تفکر اسلامی سیاست رو ذاتی آموزهای اسلامی بدانیم، به صورت طبیعی توجه به تفکر سیاسی در حوزه های علمیه امر غریبی علی‌القاعده نیست، بلکه جزء وظایف ذاتی اونها میشه. اما این افت و خیزهایی داشته در طول تاریخ که ما الان نمیخواییم به اون مباحث تاریخی مخصوصا پیش از انقلاب بپردازیم، اما دوره پس از انقلاب رو در واقع سعی میکنیم که یک مروری داشته باشیم. من میخوام شما رو به این نکته توجه بدم که اندیشه‌های سیاسی که در حوزه‌های علمیه مورد بحث و بررسی قرار میگیره از دو سنخ هست و از دو جنس هست. بعضی از مباحث مباحثی هست که میتونیم بگیم که از حوزه ها انتظار میره که اونها رو بیان بکنن، اما بعضی از مباحث مباحثی هست که مشترک هست با اون چه که در سطح دانشگاه ها مطرح میشه. به عنوان مثال اگر از فقه سیاسی یاد بکنیم، مباحث سیاسی که در فقه مطرح می شود طبیعتاً انتظار این هست که فقها به اونها بپردازن. این سنخ مباحث خیلی انتظار نیست که در دانشگاه های ما مثلا مورد بحث قرار بگیره، همچین توقعی هم نبوده و نیست که مثلا در دانشگاه ها بگن آقا شما بیایید از منظر فقه مثلا یک کار اجتهادی بکنید، دیدگاه های سیاسی اسلام رو مثلا بیان بکنید. از این منظر اگر یه مقدار من سعی میکنم این بخش اختصاصی در واقع اندیشه سیاسی در حوزه ها رو یه مقدار خدمتتون توضیح بدم که الان وضعیتمون چگونه هست، آیا وضعیت تولید هست، وضعیت ترویج هست، اصلا راجبش کار میشه نمیشه، اگه کار میشه چه بخش هایی در واقع داره. یک حالت میتونیم بگیم از اجمال به تفصیلی رو ما توی این سالهای پس از انقلاب طی کردیم. یعنی اگر به دهه 60 شمسی برگردیم، اونجا بحث هایی که مطرح میشد عمدتاً از سنخ مباحث فقه سیاسی بود و کمتر از جنس مباحث فلسفه سیاسی، و در فقه سیاسی هم عمدتاً متمرکز بود روی بحث رهبری سیاسی. مسئله که با عنوان ولایت فقیه خیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شاید کاری که در دراسات انجام شد مفصل ترین کاری بود که توی اون مقطع در واقع در این حوزه صورت گرفت. مباحث آموزشی تقریبا غایب بود. مباحث پژوهشی هم به شکل نهادینه شده تقریبا کم رنگ بود. یعنی اینکه یک مراکز پژوهشی باشه در دهه 60 که به مباحث تفکر سیاسی با روی کرده اسلامی بپردازه، تقریبا ما تو دهه 60 یک نهاد و مجموعه که بشه ازش یاد بکنیم نداریم. اما به مرور از اواخر دهه 60، یعنی از حول و حوش سال 64 و 65، توجه به مباحث آموزش اندیشه سیاسی در حوزه به شکل سازمان یافته در واقع شروع شد که مجموعه‌ای که بعداً دانشگاه باقرالعلوم نام گرفت کار خودش رو در اواخر دهه 60 با همین مباحث سیاسی و رشته علوم سیاسی به طور خاص شروع کرد. منتها دغدغه‌ای که وجود داشت این بود که ما به علوم سیاسی می‌پردازیم، منتها با روی کرده تربیت محقق و نظریه پرداز در حوزه مباحث اسلامی، یعنی روی کرده تربیت مدیر یا تربیت کادر سیاسی بر فعالیت‌های آموزشی اونجا حاکم نبود. از اول این تصریح شد که روی کرد میخواد در واقع یک روی کرده پژوهشی باشه، یک روی کرده تربیت محقق و پژوهشگر باشه. به همین خاطر هم اگر مثلا به طور معمول در مقطع کارشناسی در دانشگاه‌ها 135 واحد یا 140 واحد اون موقع آموزش داده میشد، ما در دانشگاه باقرالعلوم که من جز اون دانشجویان دوره اولش بودم بیش از 200 واحد درس گذروندیم. مثلا دانشجویان علوم سیاسی در دانشگاه‌های دیگه ریاضیات نداشتن، ولی ما ریاضیات هم میخوندیم. آمار نداشتن، ولی ما آمار هم میخوندیم برای اینکه نگاه اون تربیت محقق که بود در واقع معتقد بودن که باید اینها با روش‌های مختلف پژوهشی آشنا بشن. یا به طور معمول مثلا دانشجویان در دانشگاه‌های دیگه 3 واحد مبانی علم سیاست می‌خوندن، ما 6 واحد مبانی علم سیاست خوندیم. از 200 واحد بیشتر شد، حالا دقیقاً یادم نیست ولی بیش از 200 واحد بود. آقای دکتر فیرعی که در اون مقطع همکاری بسیار به اصطلاح وسیعی داشتن و خیلی از اساتید دانشگاه تهران که می آمدن قم در جریان هستن که یک آموزش بسیار فشرده جدی. من یادمه که ما یه درس دو واحدی اندیشه سیاسی در قرن 20 داشتیم با یکی از اساتید که جز سخنرانان مراسم امروز هم بود، آقای دکتر قادری، 6 کتاب به ما گفت بخونید. یکیش سیر جوامع بشری بود، یکیش مدل‌های دموکراسی دیوید هلد بود، یکیش ایدئولوژی‌های سیاسی معاصر بود، یکیش آبایی و جامعه استیوارت هیوز بود، 2 کتاب دیگه هم بود. برای یه درس دو واحدی اندیشه‌های سیاسی در قرن 20 تو مقطع کارشناسی که شما کارهای هیوز رو الان که ما به دانشجوی ارشد یا دکتریمون میدیم میگه که استاد این چی میگه، خیلی سخت هست، خیلی پیچیده هست. یا مثلا در شرایط فراغت آقای دکتر طباطبایی یادشونه مثلا در خارج از اصلا بحث های دانشگاهی ایشون تشریف می آوردن، عقل در تاریخ هگل رو اونجا بحث می کردن و افراد خیلی با علاقه با انگیزه می آمدن، می نشستن گوش می دادن، فقط برای اینکه بتوانند به وظایف پژوهشی خودشون عمل بکنن. خب این بعد در دهه 70، یعنی وقتی که اون نسل اولیه در واقع دانشجویان طلبه، چون از اول شرط این بود که طلبه باشن که بیان بخونن درسای حوزه رو، طلبه هم نه مثلا طلبه های مثلا سطح پایین، نه، طلبه هایی که به لحاظ تفکر دینی فکرشون شکل گرفته باشه که بتونن اون خلع و نیاز رو در واقع برطرف بکنه. در دهه 70 دیگه علاوه بر نهادهای آموزشی، نهادهای پژوهشی هم شکل گرفت و به مرور ما شاهد اندیشه، طرح اندیشه سیاسی به مثابه یک اندیشه سیاسی اسلام، به مثابه یک شاخه مطالعاتی مستقل هستیم که اولین کاری که باز شروع شد طرح تدوین اندیشه سیاسی متفکران مسلمان بود که آقای دکتر طباطبایی کتابی نوشتند با عنوان زوال اندیشه سیاسی در اسلام و ایران، کتابی که ایشون نوشتن واکنش‌های مختلفی رو برانگیخت. بعضی از دوستان همون موقع توی قم مقالاتی نوشتن و گفتن که نه ما داریم و یه خلاص نقدهای تندی هم به آقای دکتر داشتن. ما اونجا جمع شدیم با دوستان، گفتیم که ببینید، چون یه مدعایی مطرح کرده دیگه، خب اگر شما میگید که داریم، خب باید ارائه کنید دیگه، یعنی اینکه فقط بگید که ما داریم که کافی نیست، اگر دارید کو، خب اینا رو بیارید ارائه بکن. این منجر شد به تشکیل یک گروهی به نام گروه تدوین اندیشه سیاسی شیعه و بعد تبدیل شد به همون به واحد تدوین اندیشه سیاسی اسلام و در سال 83، یعنی از 73 تا 83، 10 سال بعد تبدیل شد به پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی که آقای دکتر منوچهری مثلا جلسات مختلفی غیر از دانشگاه باقر العلوم در پژوهشکده خدمتشون بودیم بر سر همین بحث‌های اندیشه سیاسی اسلام و مباحث روش‌شناسی. آقای دکتر فرهنگ رجایی که اون موقع تشریف می آوردن. به هر حال به مرور بحث از تاریخ اندیشه سیاسی منتقل شد به مباحث تأسیسی و تولیدی، یعنی اینکه ما یک بخش از بحثمون در حوزه اندیشه سیاسی مباحث تاریخ اندیشه سیاسی هست، اما مباحث جدیتر این هست که ما بیاییم و در خود حوزه های دانشی متمرکز بشیم و کار بکنیم. این بود که برای اولین بار بحث فقه سیاسی به عنوان یک رشته مطرح شد، در وزارت علوم تصویب شد و ما امروز هم رشته فقه سیاسی رو داریم، مثلا در دانشگاه باقر العلوم که در مقطع ارشد به شکل مستقل ارائه شده، هم فلسفه سیاسی تو بعضی از مراکز آموزشی قم رشته مستقل دکتری شلان وجود داره، مثل مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، هم رشته های دیگری مطرح شد با همون رویکردی که عرض کردم، یعنی اون دست از مباحث اندیشه سیاسی که ما انتظار داریم علمای دین اینها رو بر ما مطرح بکنن، مثل مباحثی که در حوزه کلام سیاسی هست، مباحثی که در حوزه مطالعات اسلامی امنیت هست، مباحثی که در حوزه تفسیر سیاسی قرآن هست، مباحثی که در حوزه احادیث سیاسی هست که یک کلام پروژه موسوعه روایات سیاسی طراحی شد که چند نمونه از اون کار ارائه شده، و همینطور پروژه سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه به عنوان یک کلام پروژه در حوزه فلسفه سیاسی اسلام، که اگر ما میخواهیم اندیشه سیاسی اسلام رو در این شاخه های مختلف که حالا من برخی از شاخه های تولید شده و فعال رو خدمت شما عرض کردم. البته فعال میگیم متفاوته دیگه، بعضی های خورده مثلا زیاد فعاله، بعضی های کمتر فعاله، ولی به هر حال اینها مطرح شده، آثاری در این رشته ها تدوین شده و امروز از منظر کلان میخوام خدمت شما عرض بکنم که وضعیت اندیشه سیاسی اسلام در حوزه علمیه قم به نسبت دهه 60 واقعا قابل مقایسه نیست. یعنی چه نهادهای آموزشی که وجود داره، یعنی گروه‌های علمی آموزشی مستقلی که وجود داره، چه تعداد هیئت علمی که ما توی این بخش‌ها داریم که فعال هستن، چه به لحاظ مجلات علمی پژوهشی که وجود داره، شاید ما الان فقط حدود 10 تا مجله علمی پژوهشی داریم در حوزه علمی قم که با رویکرد تخصصی دارن مباحث اندیشه سیاسی اسلام رو پیگیری میکنن، و چه در بخش پژوهشی. در بخش پژوهشی نهادهای پژوهشی خیلی خوبی فعال شده. البته به لحاظ اجرایی و ارتباط با دستگاه‌های اجرایی همون مشکلی که توی تهران هست در قم هم هست. یعنی این مراکز آموزشی، این مراکز پژوهشی، این مجلات، این اعضای هیئت علمی که خدمت شما عرض کردم، ارتباطی با مراکز در واقع کشور، مراکزی که باید مصرف کننده تولیدات سیاسی باشن، ندارن. یعنی هیچ ارتباطی مثلا با وزارت خارجه هیچ کدوم از این مراکزی که گفتم ندارن، هیچ ارتباطی با وزارت کشور مثلا ندارن، هیچ ارتباطی، یا یه وقت سفارشی از طرف اینها آمده باشه، من لااقل چون این چیزی رو سراغ ندارم. در پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی که شاید مهمترین و پرسابقه ترین مرکز پژوهشی هست و حدود 150 تا از پروژه های پژوهشیش تا حالا به بهره برداری رسیده، تا حالا هیچ تفاهم نامه ای، هیچ قرارداد همکاری، هیچ عرضم بزرگ شما ارتباط که آقا یه جایی بیاد بگه که ما یه سوالی داریم، شما این رو برای ما عرضم بزرگ شما جواب بدید، دست نیازی دراز کرده باشه، این یک خلأه، این یک آسیب هست، این یک مشکلی هست که این مراکز دارن. اون چه که اینها انجام دادن و دارن انجام میدن عمدتاً بر اساس تکلیف محوریه. یعنی آقا من طلبه هستم، وظیفه من این هست که به مباحث اسلامی با یک رویکرد روشمند و استاندارد و یک جوری که به هر حال بشه این رو با دیگران به گفتگو و بحث گذاشت مطرح شده، و در همه این مدت هم سعی شده که ارتباطات علمی بین نهادهای علمی داخلی خارجی برقرار باشه، و سعی شده که معمولاً حالا در خود پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی که اینگونه بوده که اون ساحت در واقع پژوهش و علم و استانداردهایی که مربوط به این حوزه هست رعایت بشه. نمیگم همش رعایت شده، ولی دغدغه و روی کرد در واقع این بوده، و لذا اینها هیچگاه هم وارد جدالهای غیر علمی و عرضم به حضور شما غیر مفید نشدند. آقای دکتر اشاره میکنن که دیگه وقت تمومه، به هر حال بیشتر غرض این بود که پاسخ یکی از اساتید خودم رو اجابت کرده باشم و در محضر شما به رسم ادب حاضر بشم و یه گزارش مختصری از اون چه که خلاصه در محضر اساتید تلمس کرده بودیم بگیم که در چه وضعیتی هستیم، چه کارهایی داریم. البته این چیزی که من عرض کردم نسبت به اون چه که باید باشیم فاصله زیاد هست. اینی که میگم وضع خوب شده نسبت به آنچه که بودیم، اما نسبت به انتظارات، نسبت به توقعات، نسبت به پرسش ها، نسبت به خلأهایی که هست فاصله خیلی زیاد هست. متشکرم از حوصله شما و السلام علیکم و رحمت الله.